خب اگر میبینیم این بر خلاف قوانینه، همونجا جلوش رو بگیریم. ما یکی از بزرگترین ایراداتی که نه قوه قضاییمون، سه تا قوه‌مون دارن، اینه که شما تا امروز نمیبینید هیچ مسئول دولتی بابت تصمیماتی که در دوره تصدیش گرفته مؤاخذه شده. مسئولی میگذاریم یا آقا فرض بفرمایید میام مثلا فلان سیاست حمایت از تولید رو میگذارم، حالا بحث خود رو که امروزم بحث روز دون همه محافله، محصلش میشه یه همچین چیزی که نه مصرف کننده راضیه، نه تولید کننده راضیه، نه مجلس، نه هیچ کی راضی نیست، هیچ کی نمیتونه درستش بکنه. اینجا هاست که قوه قضاییه میتواند با اون اهرم هایی که دارد ورود بکند و ارزشش هم داره که ما بریم مزاحم قوه قضاییه بشیم. الان شما میبینید در اخبار میبینیم قاضی القضات ما شخصا پا میشن میرن بنادر کشور، این هم با مایه مباهات، هم باعث در حقیقت مسرت، هم باعث تاسفه.
همینو میخوام اتفاقا میخوام حرفتون قطع کنم. ببینید بحث گمرکات، خب
که ببخشید انقدر این دوتا قوه یه جاهایی اهمال کردن، بی توجهی کردن که شخص
رئیس قوه قضاییه
یه همچین مقام باید پاشه بره تو بنادر به این امور رسیدگی بکنه.
میخوام اینو بهتون بگم، ببینید قطعا کلیپش هم شما دیدید، حضرت آیت الله اژه‌ای دارن سوال میپرسن، حالا از مقام استانی و بحث گمرک هست، پاسکاری که ایشون میگه من نمیدونم، ایشون میگه بعد ایشون میگه که خب کی میدونه پس، خب یعنی اون یه خنده خیلی ناراحت کننده
خیلی
خب چیکار باید کرد؟
عرض میکنم ببینید این بازوی نظارتی قوه قضاییه خیلی باید فعالتر از آن چیزی که امروز هست باشه. یعنی بنده اگر از من سوال بکنن بگن ما چیکار بکنیم در این کشور که سرمایه گذاری تحکیم بشه، تضییع منابع ملی نشه و امورات، همین بحث مبارزه با فساد که شما مثلا چند وقت پیش شنیدید یه گزارشی در مجلس قرائت شد مبنی بر فلان میلیارد، هزار میلیارد فساد در فلان جا، خب اینها مسلماً اخبارش قبلا هم بوده ولی کسی بهش رسیدگی نکرده. علاج واقعه رو میشود قبل از وقوع کرد،
دقیقا،
به شرطی که اون متولی ابزار کار رو داشته باشه و با توجه به فرامین بالادستی، با توجه به قوانین، با توجه به شرح وظایف به موضوع ورود بکنه، نه اینکه قاضی القضات ما بنده خدا باید پاشن برن اونجا تو بندر تو هوای شرجیت وسط تابستون چهار تا مسئول بیان بگم اون بگم من نمیدونم، اون بگه آقا این میدونه، اون میگه
ازم به حضور شما که دقیقاً همینطوره. اما خب شخص حضرت آیت الله اژه‌ای دقیقاً آدم پاکار و عملیاتی هستن، این خیلی جالبه و جالبم این که میگم ایشون شما رفته، خب ببین حداقلش اینه که حداقل یکی پاسکاریه نشه که آقا من نمیدونم، که من نمیدونم جلوی ایشون. آقای دکتر کمالی پور، حالا بیایم با توجه به که شما خب سابقه قضایی بالایی هم دارید، بفهمید اصلا من میخوام همینطوری بیام، چون میدونید که تولید کننده، وارد کننده، صادر کننده اولین جایی که گیر میفته هم بانک هم گمرک، خب میاد اینجا به قول آقای مهندس ارزم وکیل بحث، خب رئیس محترم قوه میرن بنده رو مثلا میونه که آقا داستان اساساً، حالا کار بسیار خوبی است، پسندیده است و تحسین برانگیز کار ایشون، اما کار باید یه طوری باشد که بالاخره دیگه کار به ورود شخص ایشون نرسه. خب علت چیه؟ علت مثلا بتونیم بگیم کمکاریه یا نه به قول شما عدم قانون، شما که فهمیدین 40,000 دیگه تورم قانون داریم، خب باز حالا نمیدونم اون بحث نظارتی مجلس، بحث اجرایی است، اون مشکل چیه؟ در خدمت شماست.
من خیلی واضح و شفاف توی حوزه خدمت حضرت عالی عرض بکنم که یکی از گرفتاری‌های اساسی ما نگاه‌های سیاسی به حوزه عمل کرده است. به عنوان مثال در این دولت می‌بینیم که در یک جایی اتفاقات عدیده‌ای در بحث کمکاری، در خلافکاری، نمی‌دونم مسائل اتفاق افتاده. چون با نگاه سیاسی به موضوع نگاه میکنیم، سعی میکنیم یه جوری از کنارش رد بشیم چون دوستامون آسیب نبینن. این چالشی که من میخوام بهش بپردازم و امروز دامنگیر حتی سه قوه ما شده، من همین رو هم نمیپذیرم که ریاست محترم قوه قضاییه شخصا بلند شه بره در گمرک سوال بکنه جوابش ندن یا بگن آقا ما میدونیم ما نمیدونیم. اگر دستگاه اجرایی متولی گمرکات این عهده‌داری، این مسئولیت هست، باید پاسخگو باشه. در کدام دولت اینا پاسخگو بودن؟ چرا پاسخگو نبودن؟ اینها گرفتاری های جامعه ماست. در همین گمرکات الان تا من اطلاع دقیق ندارم که یه بیان واقعی از ارقام به شما بدم، اما میدونم که در اقلام متعدد و مختلف دپو داریم که سالهاست اونجا موندن و خراب شد.
آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی گفتن که موضوع حاد دارو الان به این دلیل هستش که دپو شده مقدار زیادی دارو در گمرکات و متأسفانه داره تاریخش هم میزد. یعنی که خود رئیس محترم مجلس گفتن دیگه، درسته؟
خب بله. خب من میخوام به شما بگم که مسئول عهده‌دار مسئولیت اجرای گمرکات با کی؟ مگه با دولت نیست؟ خب دولت چرا ورود نمیکنه؟ اصلا دستگاه قضایی وظیفه‌اش وظیفه برخورد با تخلفاته، وظیفه نمیدونم فرض کن آزاد کردن و نمیدونم رفع کردن مشکلات اینجوری نیست. گرفتاری از جای دیگری است، از جایی است که سیستم و نظام اداری ما هماهنگی لازم را نداره و دستگاه‌های همین بحث مسائل سیاسی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، الان مجلس ما دو تا وظیفه داره: یک قانونگذاری، دو نظارت بر حسن اجرای قوانین. آقا در حوزه گمرکات ما قانون داری، قانونش هم قانون بدی نیست. شما ببینید که مجلس شورای اسلامی چقدر در حوزه نظارتی به بحث گمرکات پرداخته و خروجیش چه بوده. من به عنوان یک کسی که 4 سال به هر حال سابقه نمایندگی رو دارم و تجربهش رو دارم، غالب تحقیق و تفحص های مجلس از مجلس بیرون نرفته یا اگر رفته به جایی نرسیده. ما دوچار یک دور تسلسل شدیم و این گرفتاری ماست.
ببینید یه سوال اینجا برای شنوندگان ما، این سوال پیش میاد، میگه که خب قطعا ما بالاخره به عنوان 40 و اندی از انقلاب حکومت اسلامی میگذره و ما هنوز دنبال یک آزمون و خطاییم. خب که شما میفرمایید که مجلس الان این کار نمیکنه، دستگاه اجرایی این کار نمیکنه، باید قوه قضاییه مثلا ورود کنه به این دلیل. چرا؟ آیا 43-44 سال زمان مناسبی نیست برای اینکه این هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و مقننه قانونگذاری و حتی دستگاه قضایی ایجاد بشه؟
ما نظام سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری ما در حوزه مسائل اجرایی تابع تصمیمات سیاسی دولت هاست. شما فرض بفرمایید هر 4 سالی هر 8 سالی یه دولت میاد، اون دولت قبلی رو کاملا ناکارآمد جلوه میده، میزنه کنار و میگه من یک خرابه تحویل گرفتم و بعدش لازم میخواد آبادش بکنه، همه چی رو بنازه به گردون.
بعضیا این رو به تصمیمات خلق الساعه هم تعبیر میکنن، درسته؟
و این یه واقعیت کلی است متاسفانه در نظام اجرایی ما که ماها سعی کردیم در این 44 سال به جای اینکه علت ها را شناسایی بکنیم و با علت ها برخورد بکنیم دوچار معلول ها شدیم.
ما میذاریم بحرانه ایجاد بشه، بعد یه دفعه به قوه محترم قضاییه، حفاظت اطلاعات، قوه سازمان بازرسی، آقا بریزید ببرید.
من همین کلام شما یه نقد اساسی دارم. حتی بعد عمل کرد خود قوه قضاییه در بعضی برخورد ها تا شما سرمایه کشور، سرمایه دولت شما، یک نفر میره یک ساختمان چند طبقه میسازه یا میرن یه شهرک درست میکنن، بعد میبینیم لودر برمیداریم میریم این مسائلی که اونجا استفاده شده، این پولی که خرج شده، این کارگر و بنا و استادی که اونجا اومدن ابرحال وقتشون هزینه کردن کار کردن، آقا دستگاه‌های متولی کجا بودن که این ساختمان که یک شبه ساخته نشده چند طبقه ساخته نماز زده آب گرفته برق گرفته گاز گرفته دفعه میرم خراب بکنیم. خب من احساسم بر اینه که این گرفتاری ها و مشکلات فرمایش حضرت عالی فقط ریشه در یک مورد، دو مورد، سه مورد نداره. تازه ما در بحث عبور از بحران ها هم موفق نبودیم. ما میذاریم یه اتفاقی بیفته، یه بحرانی تو کشورمون ایجاد بشه، تازه وقتی که بحران ایجاد میشه به فکر میفتیم که ما چجوری عبور بکنیم. مطمئنن عبور از بحران تصمیم خوبی نخواهد بود. این تصمیمای خلق سایه‌ای که حضرت عالی بهش اشاره کردید ریشه در همین داره که ما یک ریل گذاری صحیح در حوزه مسائل اجراییمون، تقنینیمون و قضاییمون متاسفانه نداشتیم و نداریم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد نرگسیان، بازپرس ویژه امور بین الملل و معاون دادسرای امور بین الملل و بازپرس ویژه تحریم‌های آمریکای قوه قضاییه. جناب آقای دکتر نرگسیان سلام، عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنوندگان عرض ادب دارم، امیدوارم که گفتگوی خوبی صورت گرفته باشه.
سپاسگزارم. هفته
باشه. من در خدمتم.
هفته قوه قضاییه رو تبریک عرض میکنم خدمت شما.
ممنون از لطف شما.
عرض خدا قوت و خسته نباشید خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و عزیزان قوه محترم قضاییه دارم. و آقای دکتر میخوام خلاصه وقتتون رو بگیریم و با ما همراه باشید. من از دو عزیز مهمان هم خواهش میکنم اگر سوالی و یا نقدی پیشنهادی هم هست آقای دکتر نرگسیان دیگه انشالله وقتشون با ما میدن. آقای دکتر نرگسیان حضور شما عرضم که موضوع بحث بررسی عملکرد قوه قضاییه در حمایت از سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاران و اشتغال و تولید هست. اول میخوام صحبت های حضرت عالی رو در آغاز بشنویم. انشالله همراه ما باشید، یک صحبت 3-4 جانبه انشالله در خدمت شما داشته باشیم. در خدمت بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که طبیعتاً تو بحث تولید و اشتغال قوه قضاییه نقش ابتدایی و اولیه رو نداره. معمولاً دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی بسترهایی رو فراهم میکنن که در واقع این شعاری که چند سالی هم شعار سال بوده و عنوان سال رو هم به یدک کشیده، بحث تولید و اشتغال محقق بشه. معمولا قوه قضایی تو پرونده های قضایی که شکل میگیره، به ویژه پرونده هایی که مرتبط با مسائل تولید یا بحث کارگاه های کارخونه ها هست، حد اکثر تلاشش را خواهد کرد که این پرونده ها منتهی به از دست دادن شغل اشخاص و هم از کارگران یا کارمندان و یا تعطیل شدن یا نیمه تعطیلی واحد های تولیدی نشود. من فقط نکته که خواستم اشاره بکنم که مد نظر همه دوستان باشه، قوه قضاییه تو پرونده‌هایی که در واقع وارد میشه اصحابی داره که در واقع حقوق اصحاب پرونده باید با در نظر گرفتن قانون مربوطه رعایت بشه و چند سال اخیرم به خاطر شرایط خاص اقتصادی معمولا ما با تعطیلی یا نیمه تعطیلی خیلی از کارخونه‌های کارگاه ها روبرو شدیم. برای همین قوه قضاییه در چند سال اخیر مؤکد تو بخشنامه ها دستورالعمل هایی به قضات سراسر کشور تاکید میکنه که در واقع این اقدامات قضایی که طبیعتاً با حقوق افراد پرونده در ارتباط هست استیفا بشه، ولی حتی امکان منتهی به تعطیلی یا از بین رفتن اشتغال افراد نشه. البته اینم من خدمت شما عرض بکنم که در واقع تو بعضی از موارد قیاس کار دستگاه قضا شاید با دستگاه اجرایی و تقنینی خیلی قیاس مناسبی نباشه. چرا؟ چون تو بحث دستگاه قضا معمولا وقتی افراد به اختلاف میخورن و دوچار تنش میشن به قوه مراجعه میکنن و قوه قضاییه استیداد ساکن باید یا فصل خصومت بکنه یا به طریقی پرونده رو رسیدگی و منتهی به صدور حکم بشه. ولی با همه این توضیحاتی که عرض کردم سعی میشه به ویژه یکی دو سال اخیر در واقع دستورالعمل‌های متفاوتی اشاره میکنم. مثلا اگر یک واحد تولیدی که دچار پرونده‌ای شد الزاما ما مدیر عامل رو نمیخواهیم، مثلا اگر نماینده هم بفرسته به خاطر اینکه در واقع چرخ اون کارگاه یا کارخونه متوقف نشه، با پذیرش نمایندگان اونها سعی میکنند به امورات پرونده پیگیری بشه. و نکته پایانی هم که خواستم در خصوص بحث اشتغال و تولید و نقش قوه قضاییه به اون اشاره بکنم، قوه قضاییه یک نقش تبعی و حمایتی دارد، ولی حالا تو سالهای اخیر هم که در واقع همه مطلع هستیم بیشتر مشکلاتی که تولید کنندگان یا در واقع اون افرادی که تو حوزه اشتغال ضعیف فعالیت میکنن دارن مربوط به مسائل مالیاتی، تسهیلات بانک‌ها و تامین اجتماعی است و معمولاً افراد نوعاً با خود قوه قضاییه چالش یا تنش و درگیری به اون معنای خاص رو ندارن و توقعی که از دستگاه قضا هست این هست که بتونه حقوق در واقع اون واحدهای تولیدی، کارگران، سهامداران حتی مورد بتونه استیفا بکنه. عرض کردم چند سال حداقل تو 2-3 سال اخیر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مؤکدی اومده که در واقع اگر کسی تو این حوزه تخلف کرد به تخلف یا جرمش رسیدگی شود، ولی حتی امکان منتهی به توقف یا تعطیلی اون واحدها نشود.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب آقای دکتر کمالی پور با شما صحبتم. بفرمایید دکتر.
خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکار ارزشمند و عرض تبریک و خدا قوت به مناسبت هفته قوه قضاییه. یه بحث هست، این که استعذار دارید دستورالعمل 8 ماده‌ای ریاست محترم قوه قضاییه وقت حضرت آیت الله شارودی که در اجرای منویات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به دستگاه‌های قضایی و دستگاه‌های تابع ابلاغ شد، این متضمن کارگروه‌های مختلفی بود که همه بدنه دستگاه قضایی رو به نوعی در حمایت از سرمایه‌گذاری درگیر کرد. شما استعذار دارید که زمینی که حالا فرمایش حضرت عالی کاملا متینه که قوه قضاییه بیشتر به امور ترافعی میپردازه، اما این دستور عمل پا رو فراتر گذاشته و یک سری وظایف دیگری رو هم بار کرده به مجموعه دستگاه های وابسته به قوه قضاییه که ما متاسفانه در حوزه عمل کردی چندان اینها رو کارآمد ندیدیم، خصوصا در بحث بازرسی. همونجور که دوست عزیز و ارزشمندمون جناب آقای مهندس وکیل اشاره کردن، اگر شنیده باشید سازمان بازرسی کل کشور که بعضا عهده‌دار نظارت هست، ما بیشتر میبینیم که اتفاقی میفته بعد میرن یه مدیر رو میگیرن، اما مدیران هر کشوری سرمایه های انسانی اون کشور محسوب میشن و ما باید با اون سیستم پیشگیری از جرم و حتی دوره های آموزشی نقش سازنده بازرسی و نظارت رو در قوه قضاییه شاهد باشیم که در این حوزه ما چندان شاهد توفیقی نبودیم. به عنوان یک کسی که سالها در قوه قضاییه هم کار کرده خدمتتون عرض میکنم، اگر در این حوزه پاسخی داشته باشید خوشحال میشیم حرفای شما رو بشنویم.
بله خیلی ممنون از توضیحات شما. عرض بکنم در خصوص دستور عملی که مصوب 1386 زمان مرحوم آیت الله هاشمی شاه رودی بود برای حمایت قضایی سرمایه گذاری، یک دستور عمل 7-8 ماده‌ای تنظیم شد و قرار شد بخش های مختلف عهده‌دار اموری باشن. عرض بکنم حالا این که تو این دستورالعمل توی عمل تو کدوم قسمت ها کامل اجرا شده یا در واقع تونسته بخشی از اون اهداف رو محقق کرده باشه یک بحث جداگانه و شاید بحث میدانی و کمی میطلبه، ولی در خصوص توضیحاتی که چون فرمودم من درست بکنم، ما دو تا نهاد نظارتی و بزرگ داریم که میتونن در واقع افراد هر جایی که احساس کردن حقوقشون در واقع بخش های محاکم و دادسراها نتونستن استیفا بکنن و اون مسائل مرتبط با حوزه اشتغال و تولیدت مراجعه بکنن. یکی تو بخش ساختارهای دولتی بخش سازمان بازرسی کل کشور هست که در واقع از بعد نقش نظارتی که داره میتونه وارد بشه، و یکی هم در واقع تو بخش اگر صدور آیین‌نامه یا بخشنامه های خلاف قانون که همه اونها قابلیت ترجحت ابطال تو دیوان عدالت اداری رو دارن. پس طبیعتاً قوه قضاییه علاوه بر بخش محاکم و شعبات، این دوتا نهاد به عنوان دوتا نهاد بزرگ در سطح کلان میتونن این مسائلی که در واقع تو حوزه تحریم و اشتغال برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مزاحمت های دستور ایجاد بکنه انجام بدن. ولی در خصوص این که حالا اون در واقع اون دستور عملی که عرض کردم مستوی 1386 هست چقدر در واقع میتونست بهتر محقق بشه یا چقدر تونست اون اهداف رو تضمین کنه، طبیعتا جای بحث خودش را داره.
خب آقای دکتر نرگسیان عزیز، با توجه به حضرت عالی معاون دادسرای امور بین‌الملل و بازپرس ویژه تحریم‌های آمریکا هستید، یک سوال اینجا پیش میاد. ببینید خیلی از سرمایه گذاران خارجی، حتی ایرانیایی که خارج از کشور هستن، میان میگن که امنیت نیست، ما نمیتونیم بیایم سرمایه گذاری بکنیم. درسته، تو پرانتز بگم رئیس محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله اژه‌ای و خیلی از مسئولین خود ریاست محترم جمهور حضرت آیت الله رئیسی میان میگن آقا بیاید با قدرت بیاید سرمایه گذاری، ولی عملا میبینیم وقتی میخوان بیان توی کوچه پس کوچه های کارهای اداری و گیر و گورا میافتن، همون اولین چیزش همون گمرک گیر میافتن و همون داستان تحریم هایی که خودتون هم خب مسئولیت دارید برای عزیزانی که بالاخره برای دور زدن تحریم ها حضور دارن وجود دارن، این امنیت وجود نداره یا بعضن ایجاد یک سری اتفاقات میفته، یک سری سوء استفاده های از این تحریم هم میشه. آیا قوه محترم قضاییه و بعضن معاونتی که خود حضرت عالی حضور دارید برای این داستان هم فکری دارد یا خیر؟
من از کنم خدمت شما که ما یه قانون داریم تحت عنوان قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 تحت عنوان فیپا شناخته میشه.
بله.
تو این قانون در واقع برای دولت در واقع یک سری تکالیفی رو مقرر کرده و همچنین در خصوص بخش قضایی. من فقط خواستم در واقع در پاسخ به صحبت‌های شما عرض بکنم، ما یه سری از چالش ها و درگیری هایی که داریم برمیگرده به بحث قوانین ما، یعنی به حوزه تقنینی برمیگرده. مثلا برفرض حوزه تقنینی برای اشخاص با تابعیت خارجی مثل فلان محدودیت یا فلان در واقع تکالیف خاصی رو مقرر میکنه. این دیگه در واقع دستگاه قضایی تو رسیدگی به پرونده یا اگر بر فرض اختلافی حادث بشه نمیتونه قانون رو در واقع نادیده بگیره.
نه ببینید آقای دکتر، مثلا منظورم اینه، ببینید اگه قراره سرمایه‌گذار خارجی بیاد، اولین کاری که با خود نهادهای امنیتی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، خب یک تحقیق و تفحص امنیتی میکنن و خب بالاخره راحت بعد حضور پیدا کنه. اما میبینیم که این راه وقتی که این تمام این تاییدیه ها رو میگیرن، باز برای این بنده خدا این راه هموار نیست. میدونی چی بهتون میگم؟
الان اشخاص با تابعیت خارجی زیادی هم داریم که مثلا تو پروژه های مختلف دارن کار میکنن.
بله بله،
مثال عکسش هم داریم.
بله استثناء هست. بله
بله، ولی میگم خیلی از این در واقع مسائل و ایراداتی که شاید دوستان مطرح میکنن و درست هم باشه برمیگرده به قانون و اون مقررات موجود در واقع دستگاه قضایی. طبیعتاً تو بحث بررسی امورات قانون و مقررات سر لوح قرار میده و با اون تصمیم میگیره. حالا میگم تو خودمون همون قانون حمایت سرمایه‌گذاری خارجی سعی کرده که امتیازاتی به در واقع یا حتی مورد معافیت‌های مالیاتی قائل بشه، تو بحث حقوق گمرکی در واقع امتیازاتی قائل بشه، همه اینها هست. ولی دستگاه قضایی اصلا تو اصلا نکته‌ای که خواستم بگم، اگر تو حالت عادی اصلا اگر مشکلی پیش نیاد قوه قضاییه ورود نخواهد داشت.
بسیار
بس اینه، یعنی اصلا معمولا وقتی قوه قضاییه وارد موضوع میشه، حالا یا یک جرمی یا یک اختلاف مالی یا غیر مالی حادث بشه، که از طریق موضوع پرونده باید دستگاه قضایی تعیین تکلیف بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد نرگسیان، معاون محترم دادسرای امور بین الملل و بازپرس ویژه.
بنده پاسپورت هست.
بله، بازپرس ویژه تحریم های آمریکا و غزه. خیلی متشکرم، خدا قوت، دم شما گرم یا علی، خدا نگهدار. بسیار علی، سپاسگزارم از جناب آقای نرگسیان. جناب آقای کمالی پور که صحبت کردیم با آقای دکتر، با آقای مهندس وکیل، آقای مهندس وکیل صحبت ها رو شنیدیم و فهمیدیم که قوه قضاییه در از چه جایگاهی دارد و بحث تامین امنیتش هم متوجه شدیم. بسیار علی، آیا بفرمایید که با توجه به این صحبت هایی که شد، حضرت عالی به عنوان نایب رئیس این اتحادیه، خب خودتون هم از عملکرد قوه قضاییه رضایت نسبی رو دارید، به عنوان سخنگوی این عزیزان بفرمایید آیا بقیه عزیزان تولید کننده و صادر کننده صنف شما که محصولات معدنی است، این رضایت نسبی رو دارن یا خیر؟ پرونده هایی بهتون میرسه تو اتحادیه؟
بله، من در تکمیل و تایید البته فرمایش دوستان سه تا چهار تا نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بفرمایید. خوش
ببینید، اولا علت العلل اینی که ما امروز داریم فکر می‌کنیم که چرا قوه قضاییه‌مون باید از سرمایه گذاری حمایت بکنه یا به سر مناسب ایجاد بکنه، دلیل اولش میزان بالای دخالت دولت در اقتصاده. یعنی وقتی دولت میاد در تمام ارکان اقتصاد ما دخالت میکنه، که ما در دنیا یکی از 10 کشور اولیم به لحاظ حجم بودن دولت،
وسیع بودن دولت،
فرمایش آقای دکتر تورم قوانین، وقتی دولت میخواد در تمام ارکان اقتصاد دخالت بکنه به طبع تعداد خطاهاش هم میره بالا، دست بخش خصوصی هم بسته میشه، گرفتاریم انقدر یه وقتایی این کلاف سردرگم و پیچیده میشه که همین مشکلی که در گمرکات پیش میاد که واقعا مسئول گمرک میگه من دستگاه اجرایی ام، به من ابلاغ کنن من انجام میدم، به دستگاه اجرایی میگید میگه قانون اینجوری گفته، به قانون میگید میگه آقا لایحه خودش بوده، طرح خودش بوده. مورد دوم این استش که قوه قضاییه ما یه مقداری محجوب و درونگراست و قوه قضاییه یه مقداری ارتباطش با فعالین اقتصادی ضعیفه. اگر قوه قضاییه ما مکانیزم ایجاد بکنه که به هر حال اتاق بازرگانی محل تجمع برگزیدگان اصناف و صنوف مختلف، تشکل‌ها رو داریم، اعضای هیئت نمایندگان رو داریم،
چه در انجمن‌ها رو داریم، بله
انجمن‌ها رو داریم، چه در تهران چه در شهرستان‌ها، خود البته اتاق بازرگانی مرکز داوری مستقل داره برای رسیدگی به خیلی از دوایر، کاری نداریم. ولی اگر قوه قضاییه ارتباطش رو یک مقداری با اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران و تشکل‌ها بهبود ببخشه، رافع خیلی از مشکلات خواهد. ما به عنوان بازوی مشورتی، به عنوان واحدی که می توانیم حقیقت مطلب رو به قوه قضاییه بدون زینف بودن یا بدون اینکه فرض بفرمایید بیایم خلاف واقع بگیم، به قوه قضاییه منتقل بکنیم و به عزیزان در این حضور مؤثرشون کمک بکنیم، خب این ارتباط دو سویه الان قطعه، مکانیزمی براش تعریف نشده.
علت قطعی چیه آیه؟
ببینید من تشکل نمیدونم اگر بخوام الان به قوه قضاییه پیشنهاد بکنم که آقا شما بیاید برید در فلان جا داره تخلف میشه به فرض، یا فلان قانون داره اشتباه اجرا میشه، این ارتباطه برقرار نیست.
خب علتش
عرض کردم محجوب قوه قضاییه و یه خودم درونگراست،
یعنی به خاطر اینو فکر کنم به خاطر ماهیت قضایی
هم به خاطر ماهیتشه خب. هم به خاطر حالا یه مقدار میشه گفت سلایقه، یه مقدار میشه گفتش که ضوابطیست که از قدیم بوده، یه مقداری عرفه، ولی اون ارتباطی که مثلا فرض بفرمایید ما با کمیسیون صنایع معدن مجلس داریم خیلی راحت میتونیم طرح موضوع کنیم بریم جلسه بذاریم، ما همچین ارتباطی رو با قوه قضاییه نداریم. اگر داشته باشیم اتاق بازرگانی بهترین جاست که میتواند در خیلی از موارد حتی محل استعلام قوه قضاییه، دادگاه ها، دیوان عدالت، نمیدونم بازرسی کل کشور، هر کدوم اینها باشه و واقعا کمک بکنه برای تسهیل فرآیندها. یه مطلب دیگه که جا داره تشکر بکنیم از قوه قضاییه و تقاضا بکنیم برای تقویتش، مدتی سامانه ملی آرای قضایی ایجاد شده و آرای قضایی در مواردی که ممکنه مشابه زیاد داشته باشه در اونجا درج میشه. این یک دایرکتوری بسیار بسیار ارزشمندی است و خود ما در اتحادیه وقتایی که موارد مشابهی پیش میاد فعالین اقتصادی یا اعضای اتحادیه رو ارجاع میدیم به این سامانه، میگم اگه میخوای بدونی فلان موضوع چه اتفاق میفته برو ببین در مورد مشابهش چه رأی صادر شده. اگر این کار رو باز میگم با کمک حالا مجلس هست دولت هست، ولی حالا شاید مجلس و دولت انقدر گرفتاری داشته باشن که به این موارد نرسن، ولی بهترین بازوی مشورتی قوه قضاییه که اتاق بازرگانی است میتواند کمک بکند که این سامانه ملی آرای قضایی بشه یک در حقیقت سورس، یک منبع خوب و قابل اتکا برای کاهش اطاله دادرسی، برای کاهش زمان ورود قوه قضاییه به هر موردی، و این در مواردی که دارای مورد مشابه هست بیاد تقویت بشه، اینا حتی به صورت یک چکیده ها خلاصه های در بیاد، یک داکیومنتیشنی روش انجام بشه، و این فکر میکنم که رافع خیلی از گرفتاری ها مشکلات باشه در آینده.
خب یعنی اینکه شما میفرمایید اگه یک اتاق فکر بین قوه قضاییه و اتاق بازرگانی، حالا درسته اتاق بازرگانی بحث حقوقی داره و خب داره قوی کار میکنه، اما یک اتاق فکری با حضور نماینده تشکل‌ها در اتاق با قوه قضاییه تشکیل بشود رافع خیلی مشکلات. بسیار عالی. امیدوارم که عزیزان قوه قضاییه این خواسته دوستان اتاق بازرگانی رو انشالله بهش جامعه عمل بپوشونن. بسیار خوب. آقای دکتر کمالی پور، حضور شما عارضم که صحبت‌های جناب آقای دکتر نرگسیان شنیدیم مبنی بر این که خب دستور عملی که فرمودید خود شما ازشون یک سوالی کردید. من با توجه به این که روک بگم یه سوالش 10 دقیقه بیشتر زمان نداریم، من میخوام 5 دقیقه رو اختصاص بدم به حضرت عالی، 5 دقیقه هم به جناب آقای مهندس وکیل، هم جنبندی بکنیم هم اصلا کلا بیایم یک بررسی بکنیم به صورت ریشه‌ای تو این 5 دقیقه که ببینیم که اصلا آیا لازم هست به قول شما عزیزان که قوه قضاییه کار برسه به جایی، حالا کارت به استخوان برسه بگیم، که قوه قضاییه اصلا ورود بکنه برای این تامین امنیت، آیا لازمه یا خیر؟ اگر لازم هست بفهم، اگر لازم هم نیست در خدمت شما هستیم. بله
خب زمین عرض خسته نباشید خدمت حضرت عالی و دوست ارزشمندان جناب مهندس و همه عزیزانی که استفاده کردیم از بیاناتشون و همکاران شما. من میخوام خیلی خلاصه بکنم موضوع رو به این که همونجور شما فرمودید 44 ساله که ما دوچار یک آزمون خطا هستیم، هم در حوزه اجرایی، هم در حوزه تقنینی و هم در حوزه مسائل قضایی. خب برای برون رفت از این مشکل چه کاری ما باید انجام بدیم، چه پیشنهادی بدیم؟ من فکر میکنم که هر جایی که شائبه سیاسی وجود داشته باشه و با نگاه سیاسی ما حرکت بکنیم توفیق نخواهیم داشت. ما بیاییم برای برون رفت از این مشکل از جامعه علمی کشورمون که معمولا هم عادت ندارن به مسائل سیاسی خیلی ورود بکنن، از جامعه علمی کشورمون استفاده بکنیم، چالش ها را شناسایی بکنیم. وقتی چالش را شناسایی کردیم فراخور رفع این چالش، اگر نیاز به قانون داریم قوه مقننه‌مون قانون‌گذاری بکنیم، اگر دستگاه اجراییمون نیاز به پیشگیری و نظارت داره دستگاه اجراییمون پیشگیری و نظارت بکنه، و اونجایی که ما قانون صحیح رو داشته باشیم، دستگاه‌های اجراییمون پیشگیری صحیح رو داشته باشن، نظارت خودشون رو داشته باشن، مطمئنا نیاز به حضور دستگاه قضایی پیدا نخواهد شد. و اگر در چنین شرایطی که ما قانون صحیح داشته باشیم، نظارت بر حسن اجرای قانون رو هم داشته باشیم و دستگاه‌های متولی هم عمل بکنن، اگر اینجا ما دچار مشکلی شدیم و بحران شدیم، قوه قضاییه با استفاده از وظیفه ذاتی خود